بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ما از کنم صحبت ما در معنای حرفی بود. گفتیم در معنای حرفی سه مسلک، مسلک سوم نسبیت معنای حرفی بود. نسبیت گفتیم بعد از زمان مرحوم آخون کسانی که بعد از ایشان آمدن قائل به نسبیت شدن. نقطه مشترک بین قائلین به نسبیت اینه که معنای حرف ذاتن و حقیقتن و سنخن از معنای اسم تفاوت داره، اصلا سنخ دیگری از معناست، به خلاف اسما که اون سنخ دیگری از معنای چیه؟ حروف هستش. یعنی اینا دو سنخ هم، دو حقیقت هستن. به اینها گفتن که قائلین به نسبیت. منتها قائلین به نسبیت شاید پیدا نکردن در قائلین به نسبیت که دو نفر یه قول واحدی گفته باشن. باز هر کدوم برای خودشون چیه؟ یه قولی گفتن. لذا اینه که ما هم چکار میکنیم؟ این احوال مشهور نه، قبل از اینکه وارد احوال بشیم مقدمه ای را عرض که راجع به نسبت مقدمه ای را ذکر کردم. گفتم که نسبت بر دو اسمه، نسبت وجودی که همون وجود رفتی است و نسبت معقولی که یا خود نسبت معقول هستش یا اون هیئتی که از این نسبت چیه حاصل میشه. و گفتیم که طرفین نسبت در هر دو نسبت، چه نسبت وجودی چه نسبت معقولی، یا طرفین نسبت در خارج یا در ذهن، یا یک طرف در خارج و یک طرف در ذهن. نه، بین متأخرین خود نسبت دیگه مقبول نیست، امر وهمیه. در واقع اون هیئتی که در طرفین یا در احد الطرفین هست اون هیئت میشه مقبول ما. ترکیب امر وهمی نیست، خود اون هیئت وجود داره. بله، اون تکرر این دو امر وهمی متکرر داریم. آره، نتیجهش واقعی نیست، خود هیئت عارض، اینا با هم مقارن هم. یعنی چی؟ یعنی ما همیشه هر جا این هیئت رو داشته باشیم کنارش این امر مبهوم هم داریم. نه، این که میگیم هیئت نسبت حاصل از عرض عبارت از هیئت حاصل از نسبت، این تسامح در تعبیره. اون نسبت متقفن، اون هیئت متقفن به نسبت نیست. تمام اون چره که داریم ما طرفه میدم، این که حاصل شده از نسبت، این که میگن حاصل شده از نسبت، این در واقع زیر تعبیره و الا در واقع از خود این هیئت از نسبت نیامده. اگر بخوایم بگیم عکسش بهتره، این هیئت، این نسبت وهمی حاصل این هیئته. یعنی منشأ این وهم ما عبارت از اون هیئتی است که در یک طرف یا در طرفین هست. خدمتتون عرض کنم که اینا رو توضیح دادیم. امروز بحث امروز اینه که میخوایم وارد بشیم در احوال. احوال عمده در مسئله متعرض میشه. اول، ایجادیت المعنى الحرفی هست. این قول ما رو مرحوم میرزای نائینیه. مرحوم میرزای نائینی قائل بود به ایجادیت المعنى الحرفی. اگر بخواید مراجعه بفرمایید به کتاب اجود مراجعه بفرمایید، جلد یک صفحه 27 از اجود نقل کردن که چهار جلده، چون اجود دو تا چاپ داره، یک چاپ دو جلدی داره، یک چاپ چهار جلدی، از چاپ چهار جلدی نقل میکنم، جلد یک صفحه 27. خب حالا برای این که مسلک ایشان، قول ایشان و مبنای ایشان رو توضیح بدم یه مقدمه رو عرض کنم. مرحوم میرزا رحمت الله علیه ایشان قائل بود که، عنایت کنید، قائل بود که الفاظ دو دسته هستن، تمامی الفاظ از این دو دسته خارج نیستن. یک دسته الفاظ رو ایشون میگفت اختاری هستن، یک دسته از الفاظ ایجادی هست، اختاری و ایجادی. لفظ اختاری یعنی چی؟ یعنی ما یه الفاظی داریم که وقتی لافظ و متکلم این لفظ رو نمیگه، تنها فقط معنای این لفظ در ذهن جناب سامع میاد، همین مقدار. غیر از این که معنایی به ذهن او خطور میکنه و معنا رو تصور میکنه، چیزی دیگری به ذهن سامع، چیز دیگری در عالم محقق نمیشه. فقط معنای این لفظ به ذهنش خطور میکنه، همین مقدار. مثال شما مثلا کلمه انسان رو در نظر بگیرید، شما وقتی بگید انسان، خب چی میشه نتیجه انسان؟ معنای انسان در ذهن سامع خطور میکنه، یعنی سامع معنای انسان رو تصور میکنه. بگید زید، معنای زید در ذهن سامع خطور میکنه، یعنی جناب سامع معناش تصور میکنه. اما در عالم اتفاق دیگری میفته، چیزی موجود میشه؟ نه، شما لفظ رو ایجاد کردین، او لفظ رو شنیده و معناش در ذهن او خطور کرده و تصور شد. شما بگید آقا کلمه استفهام، شما وقتی گفتین کلمه استفهام، تنها چیزی که اتفاق میفته معنای این کلمه در ذهن سامع چیه حاضر میشه. شما بگید تمنی، تنها چیزی که اتفاق میفته معنای این لفظ در ذهن سامع حاضر میشه. اینها رو اسم بشود الفاظ اختاری. در مقابل ما یه الفاظی داشتیم به نام الفاظ ایجادی. یعنی اینطور نیستش که معنای این الفاظ فقط تو ذهن جناب سامع خطور بکنه، بلکه فردی از افراد معنا در عالم ایجاد میشه. واقعا فردی برش ایجاد میشه، حقیقتا فردی ایجاد میشه. مثلا شما دقت کنید، بگید که هل زیدون فدار، هل زیدون فدار. خب وقتی که شما کلمه حل رو گفتید، مهم رو کلمه حل کار داریم، حل زیدون فدار، این معنای استفهام تو ذهن جناب سامع آمد؟ نه، معنای استفهام تو ذهن سامع نیامد. چه اتفاق افتاد؟ یه اتفاق مسلمه و اون اینه که یک فردی برای استفهام واقعا محقق شد در عالم خارج. خود این کلام میشه مصداق چی؟ استفهام. استفهام یه مفهومی داره، یکی از مصادیقش چیه؟ همین کلام متکلم که الان گفت هل زیدون فدار، خود این کلام میشه مصداق چی؟ میشه مصداق مفهوم از استفهام. شما میگید، دقت کنید، شما میگید لیت شباب و یعود. خب وقتی که گفتیم لیت شباب و یعود، لیت شباب یعود، در اینجا معنای تمنی به ذهن مخاطب آمد؟ نه. اما خود این کلام میشه حقیقتاً چی؟ مصداق تمنی میشه. خود این میشه تمنی. یعنی تمنی مفهومی داره، یکی از مصادیقش چیه؟ همین کلام شما. و این کلام شما چطور شد مصداق تمنی؟ به برکت همین لیته.
در این انشاء تمنی
میکنیم
یا این خودش تمنی؟
این انشاء تمنیه.
انشاء تمنی غیر از خود این
وسیله
ای که
وسیله
او انشاء
میکنه. خب شما این تمنی رو که الان انشاء ایجاد کردید، این تمنی رو که ایجاد کردید به چی ایجاد کردید؟ به همین لفظی لیته.
ابراز تمنی در وجود خودم
نفسانی. نه، تمنی اون حالت نفسانی، دقت کنید، اون حالت نفسانی یکی از مصادیقشه. خود این یک تمنی داره، بهش میگیم تمنی انشائی. این تمنی دو قسمه، هر دو قسمش مصداق چی هست؟ تمنی هست. این خودش تمنیه، لیت الشباب یعود. بله، به وسیله لیت انشاء ایجاد کردن خود تمنیره.
تمنی
به وجود لحظه دیگه، به وجود انشائی هست. یه مثال دیگه بزنم که از این باز روشن‌تره. شما میگید یا رجل، تا نگفتید یا رجل مفهوم ندا تو ذهن سامع میاد؟ نه، در خارج یک مصداق برای ندا محقق میشه. خود این کلام شما یا رجل میشه مصداق چی؟ میشه مصداق ندا. حقیقتا مصداق ندا هستش، اما به برکت این یا رجل. بله؟
انشاء ندا
در اصل متکلم تو ذهن سامیان میاد. انشاء ندا؟ نه، این معنی انشاء نمیاد تو ذهنش، مفهوم انشاء نمیاد. نه مفهوم ندا تو ذهنش میاد، نه مفهوم انشاء تو ذهنش. انشاء حالا این تا برس میشه به مدالیل هیئت عام میرسیم. اون مفاهیمی که تو ذهنش میاد قطعا اینکه مفهوم انشاء نیست. اینه پس عنایت کردید، خود این یا رجل خودش میشه مصداق چی؟ میشه مصداق ندا. مفهوم ندا مصداق داره، یکی همین کلامه که به برکت یا من ایجاد کرده. حالا این مقدمه رو که عنایت کردید خوب دقت کنید. مرحوم میرزای نائین قائل بود که وضع حروف چی نقشش چیه، مثل حروفی مثل فی، من، الا، حتی، اینا نقشش چیه؟ اینها ایجاد نسبت میکنه، ایجاد نسبت میکنه، خود نسبت رو ایجاد میکنه، نه مفهوم نسبت رو. در کجا ایجاد میکنه؟ در ذهن سامه. شما بگین زیدون ادار، تا وقتی گفتین زیدون ادار دو تا معنا چیه؟ دو تا مفهوم در ذهن زید شکل میگیره، مثل سامه شکل میگیره.
خارجم هست.
بله؟
خارجم به هم میگم.
خارج یعنی چی؟ خارج
همین
که خارج در ذهن، خارج که میگیم به معنی اعمه، در گوزیم در جای ایجاد میشه، حالا یا عالم علم یا عالم ذهن. وقتی خارج میگیم اونجا معنی اعمه. وقتی من میگم زیدون ادار، بلا فاصله دو تا مفهوم چیه در ذهن سامه خطور میکنه، یکی مفهوم زید، یکی مفهوم ادار. ببین دو تا مفهوم پیدا میشه در ذهن کی؟ سامه. اما شما وقتی میگین زیدون فدار، مفهوم سومی در ذهن جناب سامه پیدا میشه؟ ابدا، هیچ مفهوم پیدا نمیشه، همون دو تا مفهوم قبلیه. پس چی ایجاد میشه بین اون دو تا مفهوم که قبلا گفتم زیدون ادار؟ بین اون دو تا مفهوم نسبت و القی نبود. این فی نقشش چیه؟ اون نسبت حقیقتا ایجاد مفهوم ان نسبت، نه خود فردی از افراد نسبت، مصداقی از مصادیق نسبت. اگر یادتون باشه گفتم نسبت علقه و ربطیست که تارتن طرفینش ذهنه و تارتن طرفینش خارجه. تا گفتیم زیدون فدار، بین اون دو مفهوم، یکی مفهوم زید یکی مفهوم فدار، اون دو تا مفهوم مدلول چی بوده؟ دو تا لفظ بودن. بلا فاصله بین اون دو تا مفهوم یک علقه و نسبتی پیدا میشه. خب وقتی که این علقه و نسبت پیدا شد، خب وقتی که این نسبت پیدا نشد شما چیکار میکنید؟ شما وقتی که این نسبت پیدا شد، این به برکت فی هستش. خوب دقت کنید، شما از این نسبتی که در ذهن شما بین این دو مفهوم نیست، منتقل میشین به یک نسبتی که در خارج بین جناب زید و دار هست. خوب دقت کنید کلام مرحوم میرزا اینا اینه، در ذهن ما مفهوم نسبت نیامد. اگر مفهوم نسبت می آمد، خوب دقت کنید، این مفهوم رابطش با نسبتی که در خارج بین زید و دار هست چه رابطی داشت؟ رابطه مفهوم مصداقی رو داشت. خارج می شد مصداق، می شد چی؟ مفهوم. اما نه، در اینجا دو تا فرد از نسبت پیدا شده، اما دو فرد مشابهه، یکی بین این دو مفهوم که تو ذهن من سامعه، یکی بین زید و بین دار که در خارج طرفین نسبت. انتقال من از این نسبت به اون نسبت، انتقال از یک فرد به فرد دیگر است، انتقال از ذله به ذله. شما وقتی که سایه زید نمیبینید، بلافاصله ذهن شما منتقل میشه به چی؟ به خود زید. با اینکه این زید، این سایه مصداق زید نیست، فقط مشابهته. بین زید و دار خارجی چی برقراره؟ نسبت ظرفیت. بین مفهوم زید و مفهوم دار در ذهن سامه چه نسبتی برقراره؟ یک نسبت ظرفیتی برقراره که این نسبت ظرفیت به نسبت به اون نسبت ظرفیت خارجیه رابطه سایه به نسایه داره. زده به این زده نه دیگه لفظی نیست، فقط یک مشابهته، مثل انتقال ما از تصویر زید به خود زیده.
با بعض حروفیشون چطوری؟
چون ایجادی شدن دیگه در مرحله اول. پس باز
در
ذهن هستش، امر مقولی هستش. در امر مقولی اگر گفتیم خودش مقوله هستش میشه از امور حقیقی، اگر گفتیم از مقوله نیست در نزد فلاسفه میشه امر وهمی، در نزد مرحوم آقای صدر و اصولین متأخر میشه از امور واقعی. کیچی خود نسبت دیگه، نسبت بله دیگه، یعنی همه به ادراک حضوری دیگه، کما که خود مفهوم هم ادراک ما نسبت به مفهوم دیگه، باز به مفهوم نیست، به ادراک شهودی ما
همین نسبت.
نه وقت امور واقعی در افق نفس قابل ادراک حضوری هست. مثلا شما الان ادراک میکنید عدم گرسنگی خودتونه، ولی اینکه عدم گرسنگی چیه؟ امر واقعی نه امر وجودی. در بحث علم حضوری گفتیم که لازم نیست اون امر حضوری وجودی باشه. شما الان وجدان میکنید عدم گرسنگی یا عدم درد، عدم علم
مقبولی
باشه؟ مقبولی آره این میتونه باشه، مثل خود مفهوم. مفهوم مقبوله است، مفهوم مقبوله است. اینو پس دقت بکنید. برمیگردیم به کلام میرزا. میرزا میگفت که حروف دائما چیان؟ اختاری نیستن، ایجادی هن. چیه؟ ایجاد میکنن معنا رو، ایجاد میکنن مصداقی از به اصطلاح یک واقعیتی رو ایجاد میکنن. منطقه میگفت در حروفی مثل من و فی و الا فقط نقشش اینه که خود نسبت رو، خود این الغه رو ایجاد میکنه. در چی؟ اونم در ذهن سامه بین دو مفهوم.
در ذهن ذهن ذهن
و ذهن خارجی در فی جور دیگه. زید ذهنی چیه؟ مفهومه. زید خارجی چیه؟ مصداق این مفهومه. اما نسبت ذهنی چیه؟ یک فرد از نسبته. نسبت خارجی چیه؟ اونم یک فرد دومی از نسبته. هیچ وقت رابطه مفهوم مصداقی با هم ندارن.
در شما از نسبت ذهنی حضوریه؟
بله؟ در شما حضوری آره، کم که از مفهوم هم حضوریه. بله، اگر مفهوم ازش بگیریم وقت اون مفهوم میشه معنای اسمی خود از نسبت.
نه مفهوم
نسبت بین زید و دا، نه کلی من مفهوم نسبت بین کدوم زید و دا؟ خارجی یا ذهنی؟
هر دو.
خب در خارج ما این نسبت.
نه مفهومشون شاید به کسی مفهومی نمیشه
از این گره. نه شماره که میشه گره؟
نه مفهوم
اسمی.
نه مفهوم
اسمی، نه مفهوم نمیشه گره. اصلا ما مفهوم حرفی نداریم در نظرشون. اصلا چیزی به نام مفهوم حرفی ما نداریم. ما اصلا اختار در باب حروف نداریم اصلا. ما دائما ایجادی هستیم. پس ببینید شما وقتی میگین زیدون ادار، بلافاصله دو تا مفهوم جدا از هم تو ذهن شما میاد، یکی تصور زید، یکی تصور ادار. این وقتی متکلم میگه زیدون ادار. اما اگه گفت زیدون فدار، سه تا مفهوم تو ذهن شما میاد، بازم همون دو تا مفهوم بیشتر نیست. یکی مفهوم زید که تصور زیده، یکی مفهوم ادار که تصور اداره.
صدا
اگر
کلام به
کار برده نشه همین الفاظ ایجادی رو ایجاده. بله، یعنی حتما یه جا باشه دیگه، نمیشه اگه به کار برده نشه خب من نسبت هم نیست.
نه خود کلمه فی در کلام استعمال نشه.
اگر کلمه فی بگیم نه، هیچ گونه نسبتی تو ذهن ما ایجاد نمیشه. هیچ گونه نسبتی تو ذهن ما ایجاد نمیشه.
حتما
بزاق میخواد، حتما طرفین میخواد. پس بنابراین دقت کردیم. اما وقتی میگین زیدون فدار، مرحوم میرزای نائینی میگفت تا نگین زیدون فدار، بلافاصله در ذهن شما سه امر ایجاد میشه. یکی مفهوم زید که به خاطر این دلالته، یکی مفهوم الدار، اینم دلالت این لفظه. و بین این دوتا مفهوم خود نسبت، یک نسبت به هم شایع، نه مفهوم ان نسبت، واقعا این دو مفهوم بینش یه نسبت برقرار میشه، علاقه یه ربطیه برقرار میشه، که این نسبتی که بین این دو مفهوم ایجاد میشه، دقت کردیم از کجا ایجاد شد؟ به برکت این فی که شما گفتید. اگر فی رو نمیگفتید بین این دو تا مفهوم نسبت برقرار نمیشه. خب ما از کجا میفهمیم من سامه، از کجا میفهمیم زید تو خونه است؟ چون نسبتی که خوب دقت کنین بین این دو مفهوم، مفهوم زید و دار، تو ذهن سامه ایجاد نشده. شبیه چیه؟ اون نسبت ظرفیه است که در خارج بین زید و دار موجوده. اونم یک فرد از نسبت ظرفیه است، اینم یک فرد از نسبت ظرفیه است. اما این نسبت به اون مثل زید و عمرو نیست، نسبت به انسان مثل زل است و به زیزل، یعنی اون به منزله زیزل اون نسبت، این نسبت به منزله نسبت ضعیف‌تر شده از نسبت ظرفیه.
گزارش که شما نسبت
بله میتونم به مفهوم اسمی بدم، منتها اون دیگه مربوط به فی نیست دیگه، وقتی ما هم گزارش بدن دیگه از فی استفاده نمی کنم، میگم وجد فی الذهن امور ثلاثه احدها النسبه، دیگه نمیگم احدها فی، میگم احدها النسبه. چطور
اینجا ما یک مفهوم نسبه مفهوم رو
اما که وجدان این که که وجدان ما، اما این وجدان هر کسی میگه که تنها چیزی که به ذهن ما نمیاد مفهوم ان نسبته. وقتی کسی میگه زیدان ان نسبت ربطی، نسبت ظرفی، هر چی شما بگید معلومه، وقتی ما میشنیم زیدان فدار تو ذهن ما مفهوم ان نسبت و ظرفیه، ان نسبت و ربطیه میاد، معلومه که نمیاد. فرض کنیم اونا آمد، وقت میشیم تازه سه تا مفهوم پیدا کردیم، مفهوم زید، مفهوم النسبت، مفهوم الدار. خب این ستا میشن باز جدا از هم، اون رابط
نسبت خودش رو بزنید مثلا ظرفیت دار و زید میاد بزنید.
خب این ظرفیت دار برای زید
نسبت
نمیدم، اگر ظرفیت و دار لزید آمد تو زید من یه تصور خوده برای خودش تصور تو شیش گزاره ای نیست. پس بنابر من به اضافه از هیچ چیز مثل که فرض داریم بگیم که
مستفده به ظرفیته،
خب اون اعتقاد دیگه خارج از مدرور کلامه، اون دیگه به لفظ نداره طرفی، ما معتقد است به ظرفیت دار برای اینطور واقعا تو ذهن ما میاد. وقتی ما میشنیم زیدون فدار بلا فاصله چیه؟ دو تصور و یک نسبت پیدا میشه. این دو تصور و یک نسبت رو بهش میگیم چی؟ قضیه معقوله ما. این رو مرحوم میرزای ناهینی فرمودن، ایشان قائل بودن به ایجادیت در مقابل اختاریت، گفتن حروف دائما نقشش ایجادی است. خب مثل در حروف مثل من و فی و الا، ایجاد یک نسبت هست در چی؟ بین دو مفهوم در ذهن ما. این فرمایش مرحوم میرزای ناهینی هستش.
از این جهت باشه اصلا بعد شدن برای ایجاد،
برای ایجادیت اصلا ایشان اون رو میگی ما خواهد بگیم نسبت ظرفیهی که بین زید و دار خارجی هست دقیقا ببینیم اصلا یه نسبت خارجی هست بین زید و دار و بین امر و مسجد. این دوتا نسبت ظرفیه کاملا به هم شبیه هست، کاملا یکسان هم این جده نسبت، اما نسبتی که بین زید و دار هست با اون نسبتی که بین مفهوم زید و مفهوم دار هست در نسبت ظرفیت اما خیلی شبیه، خیلی هم مثل اون نیست. ایشالا بحثش میگم. پس بنابراین این ایشالا متعرض این زل سی زل ایشان هم میشن. پس بنابراین این چه که در عبارت این مطالبی که گفتم تقریبا میشه گفت یک شکل ترجمه عبارت ایشان بود، چون مرحوم آقای خویی چون از بدر تقریبات دست ایشان آقای خویی نوشتن اینجا رو به صورت خیلی واضح و روشن مبنای ایشان رو توضیح دادن، یعنی مثل بقیه کلمات بقیه نیست که خیلی غموض داشته باشه. این فرمایش کلام ایشان. انشاءالله این چهار تا پنج تا قولی که از اعلام بعد از مرحوم آخوند داشتن اول خیلی بیش از ایناست، اما هر کسی بر خودش ندیدم در بین اعلام بعد از مرحوم اون یه قول واحد مشترکی بین دو تا اعلام دادا ندیدم. ایشان قالب ایجابیت شد. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش ایشان، این فرمایش ایشان از جهات مختلف میشه نقدش کرد. به دو تا اشکال بر فرمایش ایشان اکتفا میکنم. اشکال اول اینه که از شما سوالی میشه این که میفرمان مثلا فی برای ایجاد ربط است، ایجاد نسبت است بین دو مفهوم بدون وضع ایجاد نسبت میکنه یا بعد از وضع، که معنی نریشون بگه بدون وضع خود خففی خصوصت ذاتیش اینه که نسبت ظرفیت رو ایجاد کنه، یعنی اصلا بعد از وضع، یعنی اون فی موضوعه که ایجاد نسبت میکنه نه فی فی نفسهی. خب بنابراین اگر بنا شد که بعد الوضع باشه، این بعد موضوع دقیقا چیه؟ موضوع لحفی چیه؟ اگر فرض کردیم ایشون فرمودن موضوع لحفی اینه که من در مقام ایجاد نسبت ظرفیه فی میگم، اگر این باشه میشه مسلک علامیت، این مسلک ما میشه مسلک علامیت دیگه، مسلک نسبیت میشه. پس اگر موضوع لحشان بگه اینه که من هر وقت بخوام ایجاد بکنم نسبت ظرفیه رو بین دو مفهوم فی استفاده میکنم، فی استعمال میکنم، میشه مسلک علامیت. اگر چیزی غیر از اینه اون چیز چیه بگم؟ لذا یکی از اشکالاتی که به مسلک ایشون گفته شده و اشکال مهمی هم بوده که ایشان اون اصل کاری فراموش کرده بگه اصل کاری چی بوده؟ موضوع لحفه. یعنی هیچ وقت نگفته دقیقا موضوع لحفی چیه، گفته لعیجاد ربطه. خب لعیجاد ربط خود موضوع لحفه دقیقا چیه؟ مفهوم ربطه، مصداق ربطه، کدوم ربطه؟ این ریشون نگفته. لذا ما اما و اما میگیم اگر چوش نگفته خودش دقیقا موضوع لحفه، حتی شاگرد ایشانم که مرحوم آقای این رو نوشته همین اشکال به ایشان کرده که ایشان بالاخره موضوع نه نگفته چیه. معلوم میشه خود مرحوم آقای خویی هم بالاخره که درس بوده در ذهن ایشان بوده که خود موضوع نه که اساس بحث مفهوم انواع شده. پس اگر ایشان بگن آقا موضوع نه عبارت از اینه که من هر وقت بخوام غلقه یه خدمت شما عرض کنم که غلقه ظرفیت رو ایجاد کنم بدین دو مفهوم فی میگم، قطع نظر از اینها درست باشه یا نادرست باشه این میشه مسلک علامیت، دیگه مسلک نسبیت نمیشه. و اما اگر غیر از اینه بگید چیه موضوع لح، رضا اینه که در کلام ایشان موضوع لح گم شده که موضوع لحفی دقیقا چیه. این یک اشکال. اشکال دوم یه اشکال خیلی مهمیه، دقت کنید. ایشان فرموده وقتی بگیم زید الفدار، ما در اینجا در قضیه معقوله سه چیز داریم، یکی مفهوم زید، یکی مفهوم دار، یکی خود نسبت بین این زید و دار. بسیار. بعد ایشان فرمودن که این نسبتی که در اینجا بین زید و دار هست شبیه به چیه؟ یک فرقی از نسبت ظرفیت که بین زید خارجی و دار خارجی هست. اگر بین دو مفهوم نسبت ظرفیت یا نسبت مشابه با ظرفیت قابل تعقله، بین دو تا مفهوم اینطوری نیست که مثل یک نسبتی که ایجاد میشه شباهتی داشته باشه بین اون نسبتی که بین زید و مکانشه. شما بگیم زیدون فدار یا زیدون علددار مثلا و امثال این، میگرد این طور است که ما در دست مفهوم دستمون باز باشه که بتونیم یک شبیه به نسبت ظرفیت که بین شی و مکانش است بین دو مفهوم هم ایجاد کنیم، چون دو مفهوم میدونیم که امری نیستش که حالت ظرف و مظروفی به خودشون بده. یه معنا داره که این فردی از نسبت ظرفیه ولو به نفع زل به زی زل باشه. اصلا میگه معقول نسبت ظرفیه یا مشابه به نسبت ظرفیت بین دو تا مفهوم، دو تا مفهومی که تو ذهن ماست. حالا اگر میگفتن بین ذهن و مفهوم نسبت ظرفیت به قابل فهم بود، اما بین دو تا مفهوم نسبت ظرفیت باشه، یکی مفهوم زید یکی مفهوم چی؟ دا. مثلا برای مثال اگر شما بگید که برای مثال اگر بگید المعدوم فی الدار، الله فی الدار، فعلا ما در این هستیم. اصلا در اینجا هیچ فرق نمی کنه شما بگید الله فی الدار، المعدوم فی الدار، الجبرئیل فی الدار، با زیدون فی الدار، در مدلول کلام هیچ فرق نمی کنه. این نسبتی که بین دوتا مفهوم هست یه نسبتی نیست که از قبیل نسبت ظرفیت باشه یا حتی مشابه به نسبت چی؟ ظرفیت. ما بتونیم بین دو مفهوم برقرار کنیم. لذا اینه که اگر هم فرمایششون درست باشه، این نه تنها فردی از نسبت مفهوم به نسبت ظرفیت نیست، چون دو مفهوم اصلا نسبت ظرفیت رو نمیتونن داشته باشن، با حتی مشابه به نسبت ظرفیت هم نیست. دو تا مفهوم اصلا نسبتی رو میتونن با هم داشته باشن، نهایتش نسبت توالی و تعاقب فرق. هیچ نسبتی غیر از نسبت توالی و تعاقب دو مفهوم نمیتونن بیشتر به هم بگیرن. اما چیزی به نام نسبت ظرفیت یا نسبت استعلائیه یا نسبت ابتدایت اصلا بین دو مفهوم نامعقوله. فقط بین دو تا مفهوم تنها نسبتی که میتونن داشته باشن نسبت توالی و تعاقبه. پی در این چیزی که تصور متوالی هم تو ذهن بیاد. بله؟ ابدا هیچ نسبتی در کار نیست. میگم هر وقت تلفظ کردم، هر وقت بخوام مظروفیت یا ظرفی رو ارائه بدم، بودیم برمیگرده به دلالت تصدیقیه. یعنی میخوام به شما بفهمم که این ظرف از اون مظروفی استفاده میکنم.
ظرف مظروفی
نمیتونه باشه؟ نه، اون دوتا مفهوم یعنی مصداق، هر جایی که بخوام بگم یعنی اون مدخول و اون مصداق متعلق،
یعنی مصداقشون ظرف
نه نه خودشون نه اصلا، یعنی مصداقشون. بخ لذا اینه که این فرمایش ایشان هم فرمایشی نیست که قابل قبول باشه. اشکالات دیگه هم بر فرمایش ایشان شده.
ایجاد معنای ظرفیت مسلک علامتیت نمیشه؟
نه نه
ایجاد معنای
اگه گفتیم اگه گفتیم وضع شده میشه مسلک علامیه. وضع شده
و ایجاد معنای ظرفیت
نه، یعنی وقتی بخوام من نه نه گفتیم ولو درست نیست، اما این باز میشه مسلک علامیت. ولو درست نیست اون دیگه مسلک نسبیت نمیشه.
یه
علامت دیگه است. بله بله، اما یعنی میشه وضعش به علامیت نه به تسمیه. اما چیه؟ اما ولو قبول نداریم میشه وضعش به
خود نوع
علامت علامتش قبول نداریم. بله احسن، اما میشه داخل در وضع به علامیت. هازا تمام الکلام در قول اول. انشاءالله فردا متعرض قول مرحوم آغازیان میشیم که مسلک ایشان اینه که وضع الحروف للنسب المفهومیه. آدرس هم بگیم نهایت الافکار جلد یک صفحه 42. ایشون مسلکش، ایشون قولش وضع الحروف للنسب مفهومیه. هر دوش از خودم اما اونی اولین هم دیگران گفته که این برای اینکه جهت اینه که این نسبی رو که میگن میزن مفاهیم این نسب مختلف رو اصلا قبول نمی کنه. این اشکال مشترک و برون که